أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قلنا سابقا إن الجمع ينقسم إلى قسمين، الدلالي والعملي. والجمع الدلالي مجراه الأحكام وأدلتها، وهو بدوره ينقسم إلى القسمين، العرفي والتبرعي. والجمع المقبول هو العرفي. أما الجمع العملي ومجراه المصادق والموضوعات الخارجية وأدلة إثباتها، كالجمع بين البينات وآراء أهل الخبرة. و عرض شد که اونی که ما تا الان بحث کردیم و گفتگو کردیم جمع دلالی بود، و از جمع دلالی هم فقط جمع عرفیش رو پذیرفتیم، و بعد از تعدیل قاعده الجمع مهما امکن اون رو به این نحو بیان کردیم که الجمع الدلالی و العرفی مهما امکن اولا من طرح الدلیلین و تساقطهما معا او طرح احدهما المعین بالترجیح او طرح احدهما غیر المعین بالتخییر. خب، آیا جمع قاعده الجمع مهما امکن در جمع عملی هم جاری می شود یا نمی شود؟ گفتیم جمع عملی در ادله الاحکام یا نامعقول است و یا ناصحیح. مثال هم زدیم، تکرار نمی کنیم. اما جمع عملی بین الموضوعات و ادله و اثباتها، این البته دو تا دلیل خارجی دارد که ما بگیم که الجمع بین البینات و آراء اهل الخبره هم ممکن است، هم مستحسن است و هم دلیل خاص دارد. محضر مبارکتون که دو دلیل خارجی برای صحت الجمع الخارجی بین البینات ما عرض کردیم، یا شاید به یکیش اشاره کردیم. یکی این بود که اینجا جای حقوق الناس است، حق آدمی مطرح است، حق الآدمیین، حق الناس مطرح است. در حقوق الناس الجمع بین الحقین من دون ترجیح لأحدهما علی الآخر، این مطلوبیت دارد که انسان تا میتواند از تضییع کامل حقوق مردم پرهیز کند. و حیث این که تضییع کامل به نحوی که علم به موافقت قطعیه عملیه حاصل شود این ممکن نیست، لذا میگوییم که المیسور لا یسقط بالمعسور. اگر نمیتوانیم همه حق الناس رو استیفا کنیم، لا اقل بعض حق الناس رو استیفا کنیم. لذا میریم به سراغ التنصیف و العمل بالبعض. این ناشی از این میشود که اولا جمع بین حقین مطلوبه و لازمه، و بعد هم بفرمایید که عملا هم استیفاء تام حق طرفین این برای ما ممکن نیست. فلذا میریم سراغ التنصیف و العمل بالبعض. که نتیجه این المصالحه القهریه هستش، مصالحه قهریه بین طرفین رخ میده. میگه عادی راضی باشید دیگه، این دیگه حداقل مقداری است که باقی مونده است و راضی باشید. الان در بفرمایید که دادگاه ها و در محاکم قضایی احیانا یه شخصی ورشکست میشه، فرض بفرمایید که با مشکل مالی مواجه میشه، خب این غرما رو میارن میگن آقا ببینید شما چقدر طلب دارید، هر کدوم اسنادی میارن ثابت میکنن یه مبلغی طلب دارن، بعد میرن اموال اون شخص رو که ورشکست کرده بررسی میکنن، خونه دارد، ماشین دارد، مغازه دارد، هر چی که دارد، اموال او رو بررسی میکنن و قیمت گذاری میکنن. اگر اموال او پوشش میداد حق غرما رو، خیلی خوب سلمنا، طبقا نعلو به نعل، این به اونها توضیح میشود، مازادش هم مثلا برای خودش. اما اگر پوشش نمیداد، اگر پوشش نمیداد اون وقت چطور؟ اون وقت میان نسبت سنجی میکنن، میگن مثلا شما از ایشون 10 میلیون تومان طلب داشتی، خب از این 10 میلیون تومان مثلا فرض فرمایید که چه میدونم 70% به شما میتونه برسه، 7 میلیون به شما داده میشه. چرا؟ چون به همگی 70% میرسه، چون نسبت کل دارایی های این به نسبت مطالباتی که ازش وجود دارد 70%، 60%، 50%، لذا ارمازاتون نسبت سنجی میکنن، به همون نسبت بین توضیح میکنن. خب اینی که میان نسبت سنجی میکنن و به همون میزان موجود درصد بینشون تقسیم میکنن، این برای این استش که میخوان یک سر حق اینها رو تضیع نکنن. عرض کنم خاطر سردتون آجا اینجا بخال، بله چه بهتر اینجا عرض محضر مبارکتون که میخوان حق اینا تضییع نشه، یک سره یک چیزی بهشون رسیده باشد، یک چیزی بهشون رسیده باشد، اما حالا استیفای کامل هم نمیتونه میشه. لذا اینجا ما میریم سراغه بفرمایید که تنصیف و عمل به بعض، که این نتیجه مصالحه قهریه است، یعنی چاره ای نیست الا اینکه این مصالحه صورت بگیره. اما دلیل دوم قاعده عدل و انصاف، قاعده عدل و انصاف. من از سران معظم خواستم که مطالعه ایدم به قاعده عدل و انصاف بفرماین و بالاخره ببینن و حضور پیدا کنن. به اجمال عرض میکنیم این قاعده ای که معروف است به قاعده العدل و الانصاف، این ظاهرا اولین بار در قرن دهم هجری به وسیله صاحب مدارک مطرح شده. البته قبل از ایشون هم این مضمون وجود داشته، ولی به عنوان قاعده، قاعده العدل و الانصاف، ظاهرا از زمان ایشون و در کلمات ایشون و بعد هم در کلمات فقهای بعدی، این در دوره های بعدی تو این 4 قرن ما مشاهده کردیم. از معاصرین هم اعاظمی از این قاعده نام برده اند، مثل مرحوم امام خمینی، آیت الله حکیم، آیت الله خویی، برخی دیگر، اینها از این قاعده نام بردن. البته نام بردن به این معنا نیست که حالا حتما قبول دارن طبقا نعل بشه به گسترده، ولی بالاخره نام بردن و اسم این قاعده رو مطرح کردن، قاعده العدل و الانصاف. خب چند نکته اینجا وجود دارد، و اون که اولا مستند این قاعده چیست؟ مستند این قاعده عمدتاً اون روایتی است که در وسائل جلد 13 باب 12 من احکام الصلح حدیث اول صفحه 171 مثلا اونجا عرض محضرتون که بله صفحه 171 درست 171 اونجا آمده است. روایت عن السکونی عن الصادق علیه السلام عن ابیه علیه السلام، عرض محضر مبارکتون که فی رجل استودع دینارین فاستودعه آخر دینارا فضاع دینار منها قال یعطا صاحب الدینارین دینارا و یقسم الآخر بینهما نصفین. خب روایت اینطور هست، متنش واضحه، مستحضر هستید و مسبوق هستید. بحث در باب ودعی هست، روایت ودعیه. در بحث ودعی یه شخصی میاد پیش ودعی 2 دینار امانت میگذارد، حالا این در رسائل جناب شیخ اعظم درهم مطرح کرده، نه درهم نیست، تو روایت دیناره دیگه، حالا درهم و دینار که جا بجا نکنیم، کلی فرق قیمتش اصلا مهمتون که حالا به هر تقدیر شاید شیخ هم میفرمد که فرق نمیگه، مهم اصل مطلب هست درهم دینارش مهم است. عرض مخاطبی که به هر تقدیر تو باید دینار دارد همچنان که خوندیم براتون. یه شخصی میاد پیش ودعی دو دینار امانت میگذارد، به ودیعه میگذارد. شخص دیگری هم میاد یک دینار پیش ودعی به امانت میگذاره. خیلی خوب، این دینارها با هم قاطی میشه چون علامتی نداشتش مشخص روی این دو دینار فلانیه ها و این یه دینار فلانی، نه با هم قاطی میشه، معلوم نمیشه این کدومش مال کدوم هست. حالا یکی از این دینارها در روایت داره که ضاع دینار منها، یه دینار ضایع میشه. ضایع میشه یعنی چی؟ یعنی به سرقت میره، گم میشه، مفقود میشه، دیگه ندارد دیگه، ضاع منها، یکی از دینارها از بین میرود، میمونه دو دینار. خب حالا این دو دیناری که مونده هر دوش متعلق به اون صاحب دو دینار است یا نه یکیش متعلق صاحب یک دینار است و اون دزدی رو باید از حساب دو دیناری حساب بکنیم، بگیم آقا دینار تو رفت، منم که خیانتی نکردم، امین بودم، کم کوتاهی نکردم، فلذا عرض محضرتون که الامین و لایب، من عرض محضرتون که ضامن نیست، امین و ید امانیه بود است، فلذا هیچی هیچی به هیچی، عرض محضرتون که رفته دیگه. ها به چه نحوی عمل بکنیم؟ بنابر روایت اینطور هست که یعطا صاحب الدینارین دینارا، از این دو دینار باقی مانده یک دینار رو به صاحب الدینارین میدن، میموند یک دینار بعدی، یک دینار بعدی رو نصف میکنن، نصفش رو به صاحب الدینارین میدن، نصفش رو بفرمایید که میدهند به بله به اون صاحب یک دینار. در حقیقت صاحب الدینارین یک و نیم دینار گیرش میاد و صاحب دینار بفرمایید که یک دینار گیرش میاد. عمده روایت این هست که ما در اینجا داریم و مشهورم همین هست. البته برای جا نیم دو بچه شده یک دینار، اون عجیب خودم میخواستم بدم، دلم سوخته بود از نذاشتی به اون بنده خودم یک دینار. میگن یکی از خلفای عباسی برادرش ولیعهدش بود، بعد عرض خواهد این که بعد مدتی پشیمون شد، پسرش رو به عنوان ولیعهد اعلام کرد. بزرگان بنی العباس همه اعتراض کردن که تو چرا پسرت مطرح کردی، این برادرت باید باشه، از اول پدر شما، شما دوتا رو یکی پس از دیگری مثلا خلیفه میخواست بشید فلان از یرفا، این گفت این به درد این کار نمیخوری، اصلا حالیش نمیشه. اینا گفتن نه چرا حالیش میشه، تو بی خودی شهوت این داری که پسرت خلیفه بشه فلان. گفت خیلی خوب امتحانش میکنم، بگید بیاد. بیاد آمد از محضرتون که جلو حال جمع همه بزرگانم هم بودن، گفت ببین آقا جون من دو دینار دارم، میخوام این دو دینار رو بین سه نفر تقسیم کنم، نفری چقدر بهشون میرسه؟ گفت این که کاری نداره که بیا، من یه دینار میذارم روش، نفری یکی بهشون میدیم. گفت ببینید اینه نمیفهمه، من میگم دو دینار تقسیم کن، میگه بیا یه دینار من بدیم، نفری یه دینار خوردش نکن خراب میشه. حالا مراد این هستش که بله، حالا اینطور، حالا ما میشیم از همون روش استفاده میکنیم، شما خرابش کرد. بله به اون یک نفر عرض محتم که نیم دینار میرسه، شما نگران نباش، به اون نیم دینار میدیم، صاحب یک دینار رو نیم دینار بهش میدیم، صاحب دو دینار هم یک دینار رو نیم، بنابر این روایت. البته روایات دیگه هم عرض کردیم که اینجا هست که فل جمله ازشون می شود برداشت کرد، از جمله برخی از روایاتی که در وسائل از کیفیت قضاوت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام آمده است، مثلا وسائل جلد 18 باب 12 من کیفیت الحکم حدیث سوم صفحه 182 و همون منبع صفحه 185 روایاتی آمده است در قضاوت امیرالمومنین امام علی علیه السلام از محضر مبارکتون که بله حالا اگه من ببینم بله ان امیرالمومنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابتن و کلاهما اقام البینه، در دابه اختلاف داشتن و هر دو هم بینه داشتن و از محضرتون که فقضا به حال الذی فی یده، اون کسی که دابه در اختیارش بود، حضرت ما این زلیده دیگه، دابه در اختیار او هست، لذا حضرت این برای اوست، و قال لو لم تكن فی یدهی جعلتها بینهما نصفین، اگر ذلیت نبود من نصف قرار میدادم بینشون، یه همچین چیزی از منظر مبارکتون. که باز روایت دیگه هم همینه، اونم ان الرجلین اختصما الی علی علیه السلام فی دابه، بله تا الی آخرش از منظرتون که بله. حالا منظور میخوام بگم که اینطور هست، یعنی روایات اینچنینی هم احیانا وجود دارد که حالا یا قرعه انداختن یا بالاخره فرمودن که اگر اینطور بود من نصف، اگر ذلیت نبودن مثلا نصف میکردم، یا تعبیر از این قبیل. اون هم اجمالا شاید بشه استفاده کرد، لکن عمده همین روایاتی است که عرض کردیم. علاوه این روایت یه سیره عقلایی ممضات هم ادعا شده است که اینجا سیره عقلایی هم همینه که ما بیایم به این شکل عمل بکنیم، تو این بحث ودعی ها، یعنی دو دینار و یه دینار به این شکل تقسیم بکنیم. این رو برخی ها اشاره کردن، از جمله مرحوم آیت الله خویی این رو دارن در به سیره عقلایی به عنوان دلیلی بر قاعده عدل و انصاف. مرحوم آقای صدر، شهید صدر علیه الرحمه، تو این مباحث الاصول الجزء الاول من القسم الثانی، دو قسم دیگه این مطابقه با کفایه، جلد اول کفایه، جلد دوم کفایه، حالا جزء اول از قسم ثانی، یعنی جزء اول از جلد دوم کفایش، در واقع اینجاش از اون قدر این که به این چاپایی که حالا جدیدتره، نه اون چاپ قدیمیه، به این چاپای جدیدتر صفحه 209 در اونجا ذیل بحث حجیت قطع، صفحه 208 میفرماید که الفروع المهمه للترخیص فی مخالفت العلم، برخی فروعی است که تصور شده است که اینا دستور داده شده است که ترخیص داده شده است در مخالفت علم. عرض محضرتون که به چه بیانی؟ همین اولین الفرع الاول الدراهم عند الودعی، اولینش هم دراهم عند الودعی است، بیانش هم اینه که فرض بفرمایید که این شخصی که یکی از این دو نفر، یعنی یا اونی که یک و نیم درهم دارد یا اونی که نیم درهم دارد، حالا فرض کنید به طریقی اون نیم درهم بعدی هم در اختیارش قرار بگیرد، اون نیم درهم بعدی هم در اختیارش قرار بگیره و بعد با اون یه درهم، با اون یه درهم بره محضر مبارکتون که چی بکنه، بره و جاریه ای رو بخرد و وصیش بکنه. حالا اون تا ته ماجرا رفتن، میشد مثال دیگه هم زد، میخواستم که شوفه سنگین باشه که دیگه واقعا افراد از ذهنشون نره مطلب، که بگن اینجا آقا این دعوا ترخیص در مخالفت داده شده است با علم، چون دیگه مثلا ما بگیم علم داریم که آدم مخالفت کرده، چه حالا فکر ندارم به این فرق. و مرحوم آسد اونجا آمده یه بررسی نسبت به همین قاعده العدل و الانصاف دارد. ایشون میفرماید که بله بله، از محضرتون که قاعده العدل و الانصاف و دلیل علیها علی ما افاده از سید الاستاد هو سیرت العقلائیت الممضات من الشارع، دلیل سیره عقلایی است که مورد امضا از جانب شارع هم قرار گرفته است. البته از محضرتون که ما بیانات مرحوم آقای خویی رو دیدیم، مرحوم آقای خویی ندارد که این امضا، آقای خویی مثلا قاعده رو قبول نداره، بعدم از محضرتون که نه سیره عقلایی رو قبول داره نه امضاش رو قبول داره. حالا شاید مراد آقای صدر هم این باشد که یعنی آقای خویی گفته است دلیل بر این قاعده سیره عقلای ممضاته، ولیکن ما صغروی ان کبروی قبول نداریم، مثلا همچی چیزی مثلا بگیم که ایشون اینجور منظورش بوده، یعنی خاطر آقای خویی گفته است اگر دلیلی بر این قاعده باشد سیره عقلای ممضات است، و خب بعدم خدشه کرده در این دیگه ادامهشون نفرموده چجا؟ نه ولی خب دلیل نداره. حالا چرا این روایت رو ذکر نمی کنن؟ مشکل روایت اشکالیست که در سندش میشه، میگن آقا در سند این نوفلی قرار داره و به روایت رو ضعیفتون لمکان نوفلی، از منظرتون به خاطر نوفلی این روایت ضعیفه، لذا این روایت احیانا نپذیرفتن. جناب شیخ اعظم انصاری در رسائل ایشون میفرماید که بله ورود الامر بالجمع بین الحقین به هذا النحو فی روایت سکونی، اولا میفرماید روایت نمیگه صحیحه، میگه روایت، خود همین تعبیر روایت شاید داله بر همین باشد که ایشون هم قبول نداشته سند رو، لکن بعد جابرش رو ذکر میکند، میگه فی روایت سکونی المعمول بها، که مورد عمل واقع شده، یعنی میخواد بگد عمل اصحاب جابر این ضعفی است که مثلا احیانا در این وجود دارد. المعمول بها فی من اودعه رجل درهمین و آخر درهما، که عرض کنه مثلا درهم نیست و دینار است. حالا بگذارید مثلتون که فمتز جابه غیر تفریتن و تلف احدها. عرض محضر مبارکتون که خب، حالا به هر تقدیر این قاعده عدل و انصاف هم مطرح شده است به عنوان یک مثلا مؤیدی بر این مطلب. حالا دو تا ملاحظه هست. حالا اولا این که انصاف این است که به جای العدل و انصاف گفته شود التنصیف و شرکه.
شاید الان آخرش این روایت سندش
من
شما درست
نه، سند که نداره، سندش مشکل داره. دقت بکن چه ارسام، اگر بخواد جبر بشود فقط با همین بفرمایید که عمل اصحاب به روایت جبر بشه. دقت بکن چه ارسام. حالا من عرض میکنم آخه ببینید حاجا، ما درسمون درس فقه که نیست، اصوله. ما باید اون نقطه اصولی رو برداشت کنیم. حالا عرض میکنم، عجل نفرمایید، عرض محضرتون که خب حالا پس چی شد؟ اولا این قاعده رو که میگن قاعده العدل و الانصاف، این خلاف عدل و انصافه که ما این قاعده رو اسمش داریم عدل و انصاف. این هادا اولا. انصاف این است که بهش بگیم قاعده تنصیف و شرکه، این اسم مناسبش اینه، تنصیف و شرکت، تنصیف و شرکت، اینه، بیش از این نیست. حتی بنده دیدم بعضی ها بحث های رو مطرح کردن در مورد اینکه آیا در فقه ما قاعده عدل داریم یا عدالت داریم. من گفتم بله که داریم، همین قاعده العدل و الانصاف. عرض محضرتون که و این بیشباهت به اون نیست که بنده خدای جای سخنرانی میکرد، استاد دانشگاهی بودش، جای سخنرانی میکرد، بعد میخواست از اسلام تعریف کنه، قصدش خیر بود، میگفت اسلام اینقدر به نظافت اهمیت میدهد که ما در نهج البلاغه خطبه ای داریم به نام خطبه حمام. عرض محضرتون که این فیلمنی حمام هی جیمیه و درباره حمام مثلا استحمام نظافت، تو اسلام اینقدر به نظافت اهمیت ده خطبه حمام. عرض محضرتون که اینم از همون قبیله که مثلا ما بگیم اسلام اینقدر به عدالت اهمیت میده که یه قاعده داریم به نام قاعده عدل و انصاف. نه، هیچ ربطی نداره، اسلام اهمیت میده اما این قاعده ربطی نداره. عرض محضر مبارکتون که لذا برای این کسی شبهه هم ایجاد نشه، همین تنصیف و شرکت مناسب تره. این حالا در عنوان این قاعده. ثانیاً مفاد این قاعده یک حکم تعبدی جزئی موردی در خصوص یک مسئله خاص و منصوصه. هیچ، خیلی خاص، یک حکم تعبدی موردی در خصوص یک مسئله خاص و منصوص هست و به هیچ مسئله دیگری قابل تسری نیست، لذا اصلا قاعده فقهیه نیست. قاعده فقهیه باید عمومیت داشته باشه، این هیچ جای دیگه کاربرد ندارد، هم در مورد خودش فقط کاربرد داره. که موردش کجاست آقا؟ اولا موردش در فصل خصوماته. ببینید آقا، در فصل خصومات در قضا ما به دنبال احقاق حق نیستیم، چون میدونیم نمیرسیم بهش. باید انسان به عوام میگه این جا میخورن، لذا نباید به این تعبیر گفت. ما این بیانات فنی طلبگی است، مدرسه ایه. در قضا این پنبه را گوشمون بیرون کنیم، ما به دنبال احقاق حق نیستیم، نه اینکه نخواهیم، نمیتونیم، ما همش بر اساس ایمان و شهادات و اینا میخوایم قضاوت بکنیم، دو تا شاهد بیادم مدارک باشه فلان، نمیشه صحنه سازی کرد، نمیشه شاهد سازی کرد، نمیشه مدرک سازی کرد. چرا میشه؟ مثلا میگیم ذلیت، خب بابا این ذلیت به زور گرفته ذلیت شده، دقت میکنین الان؟ ولی چه کار کنیم دیگه، الان در اختیار اینه. تو میگیم شاهدی داری که این مال تو بوده قبل از اینکه در اختیار این باشه؟ میگه شاهدی ندارم. میگه دیگه الان در اختیار این ذلیت دیگه. آیا واقعا ذلیت بودن حق واقعی و نفس الامری رو ثابت میکنه؟ نه، کی گفته همچین حرفی رو؟ لاله همین الان سرقت کرده، قدسش رو بوده در اختیار گرفته، اون بدبخت بیچاره‌ام هیچ شاهدی نداره، همین الان از یه جایی خریده بوده یا از کسی گرفته بوده فلان، هیچ شاهدی هم نداره که مال خودشه، همین الان در اختیار اون یکی دیگه. میگیم ذلیت دیگه، پس تمام شد، حکم میکنیم به نحو و هکذا موارد دیگه. رسول الله صلی الله علیه و آله ایشون فرمودن من با همین ادله ظاهری ایمان و شهادات و برخلاف حکم بینات و اینا حکم میکنم دیگه، تا چه رسد به ماها. ما در فصل خصومات اینطوره، در قضا، در باب قضا دنبال نسیم نیزا تموم بشه، آقا دیگه دعوا نکنید، دعوا نکنید، اصلا خواهد بود که مطلب تمام بشه. اما احقاق حق واقعی که اینجا اصلا برامون ممکن نیستش. فلذا در اونجا در خصومات هست و در اون بخوایم فصل خصومت بدیم، مورد خاص دلیل دارد، اونجایی که دلیل دارد طبق دلیل عمل میکنیم. آیا همه جا میشود یا نه؟ نه. فلذا بزرگان ما احیانا این قاعده هم که بحث کردن، مثل مرحوم الله خویی، دیگران، اینها همه نظر مبارکشون همین هستش که ما در هر جایی که مورد خاص همین روایت بود میتونیم طبقش عمل بکنیم، در جاهای دیگه نمیتونیم. از جمله شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه، جناب شیخ اعظم انصاری، ایشون نظر مبارکشون این است که نه، به این قاعده عمل نمیشه، به این روایت عمل نمیشود. ایشون که روایت عمل نمیکنیم ما، بعد چیکار میکنیم؟ القرعه لكل امر مشکل، امر مشکل شده، یا القرعه لكل امر مشتبه، مشتبه شده است، قرعه میندازیم. اثبات قرعه هم قبلا توی بحث استصحاب داشتن، ذیل بحث استصحاب بحث قرعه عرب داشتن، ولذا میگن قرعه میندازیم. حالا البته باز بحث میشود به لحاظ اصولی، البته اینا رو بحث میکنیم، ما بحث فقهی نداریم، بحث اصولی داریم، آنکه آقا بالاخره اون صاحب درهمون چیکارش کنیم، اون انشاءالله تو فقه ببینید چیکارش کرد. فعلا داریم بحث اصولی مطرح میکنیم. بر محضر مبارکتون که در قرعه هم این بحث مطرح میشود که آیا قرعه مرجع است یا مرجح. میگیم فرقش چیه و ثمرش چیه؟ میگن فرق و ثمرش این هستش که اگر مرجع باشد به این معنا که البینتان تعارضتا، دو تا بینه تعارض کردن با هم، چون هم اولی بینه داشت هم دومی بینه داشت دیگه، دو تا بینه ها تعارض میکنن و تساقط میکنن، تمام شد. تساقط میکنن یعنی تمام از حیث انتفاع ساقطن. ماییم و قرعه، قرعه میندازیم از محضر مبارکتون که بر اساس قرعه میگیم که کدوم یکی صاحب این هست. اما اگر مرجح باشد، نه، بینتان سر جای خودشون محفوظ هستن، لکن قرعه به نام هر کدام در آمد، بینه او مقدم میشد بر بینه دیگری. میگید باز تا اینجا هنوز ما ثمره ای ندیدیم، بالاخره باز همون شد، یه ذره ثمره تر، خود بیشتر ثمره بگید. خب یه ثمره مازاده بر این، حالا تا اینجاش راست بگید، نتیجهش یکی شد، عرض محضرتون که یه ثمره بالاتر از این، اگر فرض کنید شخص ثالثی پیدا شد در صحنه، خب البینتان تعارض کردند و تساقط کردند، شخص ثالثی آمد، اونجایی که ما قرعه رو مرجع میدانیم نه مرجح، قرعه رو مرجع میدانیم، در این حالت دو تا بینه با هم دیگه تساقط میکنن، شخص ثالثی پیدا میشود و این شخص ثالث مدعی بلا منازع است، لذا حق و تحویل اون آدم میدیم. اون دو نفر دو تا بیانه داشتن، بیانه هاشون با هم دیگه تعارض کرد، تساقط کرد، از دور خارج میشن، دیگه تو محاسبه نمیان. دقت بکنید، شخص ثالثی پیدا میشود، شخص ثالث مدعی بلا منازع است، حق تحویل اون میشه. این در جایی است که قرعه رو مرجع بدانیم. اما اگر قرعه رو مرجح بدانیم، اونجا چطور میشه؟ نه، بیانتان سر جا خودشون محفوظن، به نفر ثالث میگه تو هم بیانتو بیار، اونم مثلا بیانه مطرح میکنه، میگه خب سه نفر شدن اطراف شبه، سه نفر شد، قرعه میندازیم. میگیم آقا مثلا فرض فرمایید که چند تا، یا چه میدونم، حالا قدیم تیر مثلا سهمی چیزی میذاشتن و بعد یه نشانی داشت، لرفا آقا بردارید، مثلا هر کس به نام او در آمد، سه نفر، چهار نفر، ده نفر، بیست نفر، هر چی که بودن، هر کس به نامش در آمد، اون میشود که صاحب الحق، بقیه کنار میرون. این هم فرقی نیست که مرجع باشد یا مرجع باشد. خلاصت الکلام در اینجا این که این قاعده رو نمیشه پذیرفت که بگیم که حالا این قاعده وجود دارد. در مجموع اولا ما خلاصه کنیم مطلب رو، اولا قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح فقط در جمع دلالی مطرح است، نه در جمع عملی. بریم سراغ جمع عملی. در جمع عملی ما دلیل خاص لازم داریم. دلیل خاص ما هم یا همون است که اول عرض کردیم که گفتیم که حقوق الناس و میخواییم الجمع بین الحقین بکنیم و چاره ای نداریم الا این که بفرمایید که عمل به بعض بکنیم تا مصالحه قهریه رخ بده. اگر این دلیل رو بتونیم بپذیریم و خدشه‌ای درش نباشه، همین عمل بکنیم. اما اگر اینو نتونیم بپذیریم، از اون قاعده عدل و انصاف یا به قول ما تنصیف و شرکت نمیشه استفاده کرد. کما این که بفرمایید که بعض المعاصرین تعبیرشون این هست، از این قاعده معروف به العدل و الانصاف تعبیر میکنن به القاعده الخیالیه، القاعده الخیالیه، و یا اینطور گفتن، گفتن این قاعده به ماهیه قاعده من المشهورات التي لا اصل لها، یعنی مثال خواستن بزنن برای مشهوراتی که اصلی ندارد، و یکیش هم همین که هیچ اصل اساسی ندارد و مورد پذیرش چی آقا نیست، لذا این به درد ما نمیخورد. اگر هم شما روایت رو بپذیرید، فقط در همون مورد روایت میتونید اجراش بکنید، جاهای دیگه قابل جریان نیست. پس این از این مقداری که اینجا لازم بود مطرح بشه. اما چند دقیقه هنوز وقت داریم، ببینم که اگر اجازه بفرمایید من این نکته رو عرض بکنم که دیگه این چیزی نیست که بخواد بموند در جلسات بعدی. خب تا اینجا یه تذکر بدم بعد اون نکته رو بگم. یه تذکر و اون این که دیده شده است بعضی ها بین تعبیر جمع عرفی و توفیق عرفی فرق میگذارن. لذا ما تا اینجا بحث از جمع عرفی داشتیم، میگن آقا در قبال جمع عرفی یه چیز دیگه هم هست به نام توفیق عرفی. ما نکتهشون هم دیدیم که چه نکته‌ای رو به عنوان ما به الامتیاز میان این دو تعبیر به کار میبرن. نه اون نکته هم نکته جالبی نبود است و مطلب خاصی نیستش. اگر کسی حالا دوست دارد که جعل اصطلاح بکنه، تأسیس اصطلاح بکنه، مانعی نداره حالا جعل اصطلاح بکنند و بعدم بیان بکند که آقا مثلا جمع عرفی ما به این سبک از جمع ها میگیم، توفیق عرفی به اونجا میگیم، و مثلا مثالشون برای توفیق عرفی هم همون جمع بین احکام اولیه و ثانویه است که با لحاظ احکام اولیه که وجوب واجبات باشد و احکام ثانویه که رفع احکام الزامی در شرایط خاص باشد، ما به حکم ثانوی مثلا میرسیم یه همچین چیزی. اینو میگن این توفیق عرفیه، جمع عرفی نیست. این حالا اول کلام هم سغرویان بشه هر محضرتون که ما قبول نداریم، اما به هر تقدیر اونش کار نداریم. اونی که از استعمالات علما، فقها و بزرگان دیده می شود معمولا این هست که جمع عرفی، توفیق عرفی، توفیق دلالی، جمع مقبول، جمع عرفی عقلائی، جمع عقلائی، تعابیری از این قبیل همگی برای اشاره به یک حقیقت به کار می رود. لذا تفاوت اونچنانی ما بین اینها ندیدیم، باز اصرار نداریم ها، ولی می خواهیم بگیم اونی که تو ادبیات آقایون هست این است که توفیق عرفی چیزی در مقابل جمع عرفی در نظر نمی گیرند. خیلی خوب، این اون تذکری که می خواستیم بدیم. اما مطلبی که می خواستیم عرض بکنیم انشاءالله سعی میکنیم خیلی سریع بگیم که معطل نشیم، و اون این که تا اینجا همش صحبت از جمع بود، آن الجمع العرفی مثلا فرض بفرمایید، یا الجمع التبرعی یا الجمع العملی، لیکن این جمع کجا رخ میده؟ این جمع طبیعتا در قبال اختلاف رخ میده. جمع در قبال اختلاف رخ میده، یعنی باید اختلافی وجود داشته باشد تا جمعی هم مطرح بشه. ما عرض میکنیم که کما ان الجمع الدلالی المقبول بین الدلیلین النقلیین اللفظیین و ما فی حکمهما هو الجمع العرفی، همچنان که جمع دلالی که مورد پذیرش است بین دو دلیل نقلی لفظی و آنچه که در حکم اینها باشد به ظهوری داشته باشد، این جمع عرفی است. الاختلاف الملحوظ بین الدلیلین عرفی ایضا، اختلافی هم که بین دو دلیل در نظر گرفته میشه اینم باز اختلاف عرفی است. اختلاف عرفی در مقابل چی؟ در مقابل اختلاف عقلی، همچنان که اونجا جمع عرفی در مقابل جمع عقلی یا تبرعی بود. خب نکته ای که وجود دارد این هست که شاید کسی بگه آقا این که شما رو این تعبیر تأکید میکنید، مگر این تعبیر اختلاف مأخوذ در لسان ادله است که شما تأکید میکنید؟ میگیم بله، اتفاقا مأخوذ در لسان ادله است. یعنی ادله‌ای که ما داریم، روایاتی که داریم، همش صحبت از اختلاف مطرح شده. فرض بفرمایید که یکی از مشهورترین روایاتی که ما اینجا داریم مقبوله عمر بن حنظله هستش. در مقبوله عمر ابن حنزله اینطور میگه: قلتو فإن كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما. اختلاف بکنند در حکمشان. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اختلاف بکنند در حدیث از شما. یعنی تعبیر اختلاف در این سوال سائل از محضر مبارکتون که آمده و مطرح کرده، یا در روایت دیگر که خبر حسن بن جهم باشد از امام رضا علیه السلام سوال کرده است که قلتو یجی اون رجلان و کلاهما ثقتون به حدیثین مختلفین، دو تا حدیث مختلف میارن، فلا نعلم ایهما از محضرتون و الحق. بعد امام برای ایشون بیان میکنن که تکلیف شما از مذهبتون که چیست. یا اون مکاتبه، بله مکاتبه عبدالله ابن محمد به امام کاظم علیه السلام که قبلا خوندیم براتون، اختلف اصحابنا فی روایتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعته الفجر فی السفر، مثلا اونجا تعبیر این طور بود. یا حالا روایت دیگری که من میخوام ببینم، مثلا خبر سماع از امام صادق علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یربی از مثلت که الی آخره. منظور میخوام بگم همش تو روایات باب که دیگه من بقیهش نخونم، همش صحبت از اختلاف، یعنی بحث اختلاف مطرح شده است. خبران مختلفان، حدیثان مختلفان، اختلاف الحدیث. خب یا فرض بفرمایید که اختلاف العلم المنقول و تعابیری از این قبیل که همش بحث بستر اختلاف هستش. خب اینی که در روایات باب سخن از اختلاف هست و حالا ما میخواییم بین المختلفین جمع بکنیم، ما عرض کردیم که همچنان که مراد از جمع جمع عرفی و با شاهد و مراد از وجه الجمع وجه الجمع عرفی بود نه عقلی، مراد از اختلاف در اخبار علاجیه هم بفرمایید که اختلاف عرفی است و نه عقلی. و کیف اینطور نباشد که اگر ما اختلاف عقلی مرادمون باشد و اراده بکنیم و در پی این باشیم که اختلاف عقلی رو لحاظ بکنیم، اونگاه دیگه شما اساسا شاید موردی پیدا نکنید مگر نادر که بین روایات مثلا اختلاف نباشه. از محضر مبارکتون که همه جا اختلاف است، همه جا اختلاف هستش. یعنی حتی اونجایی هم که مثلا فرض فرمید که شما میگید آقا این اختلاف، اختلاف ماندگاری نیست، اختلاف بدویه، اختلاف مستقر نیست، اختلاف برداشته شد ولیکن نه عقلا برداشته نمیشه. مثل کجا؟ مثل اختلاف میان عام و خاص. اختلاف میان عام و خاص بدویه، مستقر نیست، با اندک تأملی برداشته میشه و از بین میرود. ولیکن ما بگیم نه، چرا؟ به جهت اینکه یعنی عقلا اگر بخوایم بگیم، باید بگیم نه، اینها اختلاف عقلی دارن با هم دیگه، برای اینکه واضح است که سالبه جزئیه نقیض موجب کلیه هستش و همین امر سبب میشود که از صدق هر یک از اینها بفرمایید که کذب دیگری لازم بیاد. پس در نتیجه ما اینطور عرض میکنیم که اختلافی هم که در اینجا آمده است، مراد اختلاف عرفی هست و نه اختلاف عقلی که شما با اندک وجهی بتونید بین این دوتا اختلافی پیدا بکنید. اون چی که عرف اینها رو مختلفین ببیند، اون میشود مصداق از مثلتون که بحث تعارض احمد بدوی و مستقر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.